فقه اهل بيت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
در بحثی که داشتیم اصل ذکر نظر مرحوم صاحب عروه و همینطور هست امام دیروز در تبیین منظور اینها یه مقداری قصور بیان یا چیزیه بود که به امروز مخبر شد. از خواهم که بحث این بود که برای اینکه از قنائم جنگی خمس گرفته بشه، که اولم از مایج بفیه خمس مقتونه فل هر بود، همینون آقایون که اذن امام شرطه، یعنی وقتی که حکومت تشکیل شد خوبشاره در صدر حکومت ولی امر رو قرار داده، پیامبر بزرگواره و بعدم ائمه معصومی سلام الله علیهم و البته در زمان غیبت هم ولی فقیه. خب ولی امری وظایفی داره که اساس وظیفشون این است که سرپرستی امت بهش موکوله و سرپرستی امت هم که بهش موکول شد، عرض کردیم که یعنی کارهایی رو که باید برای جامعه اسلامی انجام بشه ولی امر است که مسئولیت داره بود اون کار رو انجام بده. یکی از این کارها مسئله جنگ است که چه جهاد ابتدایی باشه که برای دعوت به اسلام و گسترش اسلام از طرف حکومت اسلامی انجام میگیره و چه جهاد دفاعی باشه. جهاد دفاعی هم این که اگر شورشی مخالفتی در داخل نظام بود، کسی جمعی با ولی امر مخالفت داشتن یا با اسلام مخالفت داشتن، دفع شر اونها رو بکنه. اینها باید همه به سرپرستی و اذن امام باشه. حالا وقتی که بنا شد به اذن امام باشد، در جنگی که اتفاق میفتد ابتداعا یا دفاعا غنیمتی به چنگ میاد، این غنائمی که به چنگ میاد که به دنباله جنگی است که ولی امر لازم دونست است و انجام گرفته، این غنائمی که به دنبال این جنگی که به دستور امام انجام گرفته به دست میاد باید خمسش داده میشه. میفرمان حالا که شرط این که این غنائم که به چنگ میاد خمسش پرداخت بشه این است که طبق هم ضوابط به دست امام و به دستور امام جنگ انجام گرفته باشه، به دستور ولی امری که ولی امر از طرف خداوند است انجام گرفته باشه. حالا اگر که به غیر اذن امام بود، به غیر اذن امام دو مورد برش تصویر میشه. یکی که مثلا معمولش مثلا که دفاعی باشد و جنگ دفاعی باشه، کسی که یا جمعی که صلاحیت این که رهبری نظام رو داشته باشن ندارن در مقابل حکومت بیستن، کمون که اسلام مبتلا به این شد که حالا منهای این که بعد از پیامبر بزرگوار که میبایست از سعنی سامون علیه ولایتن رو داشته باشه نگذاشتن اصلا دست حضرت امیر بیفته، بعد از این که تازه با امیر المومنین بیعت کردن، معاویه که تقریبا به عنوان استاندار قسمتی از شهرها یا کشورهای اسلامی بود، خب در مقابل حضرت ایستاد و بلکه قبل از اون جنگ جمل اتفاق افتاد که 5-6 ماه هنوز با از بیعت با حضرت امیر گذشته بود، رفتن طلحه و زبوی خوستان عایشه رو بردند و جنگ جمل رو انداخت. اینطور اگر که حالا اگر برای اینکه در مقابل این کسانی که مخالفت با ولی امر کردند خود مردم قیام کردند بدون اذن امام قیام شد، اینجا میخوام بفرمان که چون شرط این که به غنائم خمس تعلق بگیره این است که جنگ به اذن امام باشد، این غنیمتی که اینها به چنگ میارن اینجا مشمول وجوب پرداخت خمسی که به قناعی تعلق میگیره نیست. وقت حالا این مسئله پیش میاد که مشمول قناعی که از جنگ گرفته میشه وقتی اینها نباشن، اصلا آیا قنیمت رو که میدن مالک میشن یا نه؟ یعنی دو جهت مورد توجه قرار میگیره قهرن. حالا نباید اینها خودشون بدون اذن امام درگیر شده باشن، حالا درگیر شدن مسلط شدن بر اون کسانی که مخالفت داشتن. فرض کنید که حالا معاویه یا نه هم در جنگ جمل عایشه مسلط شدن دو گروه رو از بین بردن، با اینکه امیر علیه السلام دخالت نداشت، اگر اینطور شد آیا قناعیمی که در اونجا به چنگ میارن میتونن بگیرن و بردارند؟ اصل جنگ رو نباید بدون اذن امام شروع میکردن، ولی خب اقدام کردند و دفاع کردند و مسلط هم شدن. آیا این قناعیمی که اونجا وقتی مسلط شدن از گروه باقی به اصطلاح میگیرند ملکشون میشه یا نه؟ این یه حرف. و اون وقت حالا هی گرفتند آیا خمس این قناعیم واجبه یا نه؟ این جهت رو که حق نداشتن خودشون اقدام بکنن، حالا آمدند و اقدام کردند و در مقابل اینها ایستادن. اصل جنگ وقتی که ایستادن میگیم عیب نداره، اما قناعیمی که چنگ آوردن، این قناعیم چون در جنگی بوده که حق نداشتن این جنگ رو اشتغال بهش پیدا بکنن، حالا قناعیم رو میتونن بگیرن یا نه؟ حالا درست است که مسلط شدند و دفع شر این باقین رو کردن، ولیکن حق این که قنیمت مالی بشن نداشته باشن. لأنهم ليس لهم ان يقدموا على الجهاد بغير على جهاد دفاعي بغير اذن الامام عليه السلام. این یه بحثه که حق این که این قناعیم رو بگیرند و مالک بشن قناعیم رو دارند یا نه. یکی حالا فرض کنید که گفتید نه جنگ کردن، ولی اون که در اصل اقدامشون به جنگ مصیب نبودن، باید صبر کنند از ولی امر اجازه بگیرن، ولی در این حال چون این کار رو کردن به چنگ آوردن قناعیم رو، قناعیم رو مالک میشن، اما چون مشروط بود اقدام به جنگ به این که به اذن امام و از طرف امام باشه، به این قناعیم مالک شدن. اما قناعیمی که جز در آیه شریف و اعلم انما غنمتم من شر، و در روایات داشتیم که قناعیمی که به چنگ میارن مثل روایت حماد بن عیسی و روایت دیگر، این قناعیمی که به چنگ میارن اون چرا که به دست آوردن، همه غنایم خمسش امام علیه السلام، تمام غنایم خمسش رو امام میگیره و بقیهش تقسیم میکنه بین مقاتلین. این طور است یا اینکه نه این درست است گرفتنشون جایز است، ولیکن مثل درآمدهای کسبشونه که تفاوت درآمد کسب غنایم روزانه که انسان به دست میاره با این غنایم جنگی این است که در درآمدهای کسبی اون مخارجی که مقدمتا لازم است انجام بدن تا این درآمدی به دست بیارن که ازش برداشته میشه، فرض کنید که جنس خریده، پارچه خریده، 1000 متر پارچه خریده، رفته مسافرت کرده، حمالی داشته، مقدمات اصلا دلال داشته، دکانداری که باید شاگرد داشته باشه یا اینکه خودش وایساده، این مخارجی که شلوغ میگیره این از درآمد میکاهد. یعنی اگر فرض کنید خریده باشه این رو به 1,000,000 تومان، چه بسا مخارج که به شلوغ میگیره که حالا که فروخته 1,200,000 تومان، اما غیر از اون 1,000,000 تومانی که اصل خریدش بوده 100,000 تومان هم خرج بهش خورده. این خرج که بهش خورده ازش کم میشه، ولی خب وقتی که 1,200,000 تومان فروخته 100,000 تومان خرجش کم شد، 100,000 تومان این سود برده، اما این 100,000 تومان باید خمسشو بده، اما خمس این بعد از تأمین مخارج سالانش، یعنی این 100,000 تومان رو در طول سال خرج عادی که داره میکنه. اگر آخر سال فرض کنید از این 100,000 تومان 80,000 تومانش خرج شده بود، 20,000 تومان براش تشباق میمونه، این 20,000 تومانش خمس داره که مخارج سالانه در خمسی که نسبت به فواید کسب تعلق میگیره مخارج سالانه ازش برداشته میشه، ولی در خمسی که به غنایم جنگ تعلق میگیره اینطور نیست. فرض کنید که در غنایم جنگی ممکن است یه سری مخارج داشته باشه، فرض کن که در اونجا در جبهه به اندازه 50,000 تا یا به اندازه 100,000 تومان غنیمت جمع شده، ولی خب این چه غنیمت رو از اونجا آوردن در تا شهر رو به دست ولی امر سپردن تا تقسیم بشه بین مقاتلین ممکنه 20,000 تومان خرج بشه، این مخارج ازش کم میشه. یعنی اگر به اندازه 100,000 تومان اینها جنس گرفتن، این 20,000 تومانی که خرج جمع آورش از اونجا هست و آوردنش روی ماشین حالا باید بزنم یا مسائل دیگر که با هم بشکنم تا شهر بیارن، این 20,000 تومان ازش کم میشه به 80,000 تومانش جزو غنایمیست که خرج در رفته است. اما این غنایمی که به دست اومد دیگه مخارج سالشون رو ازش کم نمی کنن، تمام این 80,000 تومان رو یک پنجمش خمسه و بقیه است که مثلا 64,000 تومان است به این مقادل تقسیم میشه. اونی که از این غنایم به دست آورده کم میشه فقط مخارجی است که برای جمع آوری کردن و اوردنشون تا شهر فرض کنید و به دست ولی هم سپردن داره، اما دیگه مخارج سالانه ازش کم نمیشه. پس فرق هست بین این دو نوع غنیمت، غنیمتی که از کسب باشه مخارج سالانه ازش کسب میشه، درست است در هر دو قسم اون مخارجی که برای تحصیل این غنیمت ازش کم میشه، ولی این مخارج برای تحصیل غنیمت در مخارج کسب هم عرض کردم دلالی که کرده است و شاگردی که داشته است و دکونش رو گردونده، این مخارجی است برای اینکه اونجا 200,000 تومان گفتم استفاده ببره، ولی بعد از اینکه فرض کنید 100,000 تومانش به خاطر این مخارج کم شد، اون 100,000 تومان دیگه در طول سال مخارج سالانش هم برمیداره بقیهش خمس میده. اما اینجا نه، وقتی مخارج تحصیل خود این غنیمت رو از غنیمت کم کرد دیگه حساب نمی کند که خب این 100,000 تومان بود 20,000 تومان بش این سری مخارج خورد 80,000 تومانش هم ببینیم طول سال چقدر خرج میکنیم، نه، این همه اون چی که به دست میاد تمامش رو یک پنجمش باید خون شده تو بقیهش رو مقابله این مقاتل تقسیم میشه. این تفاوت بین غنیمتی که از جنگ گرفته میشه با غنیمتی که مردم در کسب معمولشون دارن هست.
غنیمت
بسویه تقسیم میشه، هر کی هر چی گرفت بسویه اون حالا کیفیتشون
میکنه
بین مقاتلین، بین مقاتلین تقسیم میشه، اونو که یک جنگ شرکت نکردن درش بوده نمیشه وقت حساب داره، ولی ما نمیخوایم کیفیت حسابش بگونیم، ولی به سویه هست تا ممکن است کسی وسیله و ادواتی هم برای جنگ آورده باشه برای اونها هم حساب میشه. حالا ما وقتی الان میگیم که شرط این که به این غنایم جنگی به همه غنایمی که خرج در رفته، یعنی خرج برای آوردنش در محلی که دیگه میخواد به مقاتلین داده بشه، از میدان جنگ به شهر آوردن، این مخارج که شبیه این است که اون 200,000 تومانی که تاجر عرض کنم که پارچه گفتیم بهش سود عایدش میه، مخارجی که برای گردوندن دکونش و شاگردش و اینها داره ازش کم میشه، اون 100,000 تومانی که میموند به همه 100,000 تومان خون صندوق نمیگیره، 100,000 تومانی که میمونه مخارج سالانش رو هم بدن، که این مخارج مربوط به خرج به دست آوردن این 100,000 تومان سود نیست، زندگی سالانش رو به دکونش مربوط نیست، زن و بچه داره تا زندگی، اون مخارج سالانه هم کم میشه بعد بر اضافهش خونسل رو میگیره. اما در اینجا نه، مخارج سالانه نیست، خرجی که برای به دست آوردنش هست که فرض کردیم 20,000 تومان از 100,000 تومانه، این کم میکنیم دیگه اون 80,000 تومان یک پنجمش باید خونسل میشه، بعد از یک پنجم خمساده شد بقیهش بین مقاتلین تقسیم میشه، میگه از اون بقیه مخارج سالانه کم نمیشه، مردم هر کسی سهم خودشو میگیره و میاد از زندگی خودشو تامین میکنه. حالا اینجا آیا شرط تعلق خمس به غنایم جنگی این است که به اذن امام باشه، که اگر امام اذن نداد به این مخارج جنگی که برای به دست آوردن غنایم شده از به غنایمی که به دست آمده حق دارن بگیرند؟ این عرض کردم که احتمال داده میشه که اصلا حق نداشته باشن، چون حق نداشتن بدون اذن امام جنگ بکنن، ولی خب نه، این حق دارن بگیرن، از این جهت مرحوم سید و هم دیگر آقایون شبهه نمی کنن. حالا جنگ کردن بدون اذن، این غنایمی که به شنگ آوردن گرفتن در ملکشون واقع میشه، اما مخارجی که برای تحصیلش هست ازش کم میشه، مخارج سالانه ای که هر کدوم از مقاتلین مثلا دارن اون مخارج دیگه از این برداشته نمیشه. حالا گفتن شرط هست اذن امام، که اگر جنگ با اذن امام انجام گرفته باشه باید همین حساب هست که هر چی که از غنایم جنگی به دست میاد باید خمسش برداشته بشه و بقیه‌اش هم به معتمد تقسیم بشه و تنها مخارج تحصیل غنایم ازش کم میشه، که اینم خودشون ذکر میکنن مرحوم سید در تحریر هست امام دارن اون فرمودن اینجا. عرض کنم که حالا اگر بدون شک و شبهه گفتیم بالاخره تعلق گرفتن خمس به این غنایم جنگی شرطش این است که جنگ به اذن امام باشه، بنابراین اگر بدون اذن امام شد اینجا به غنایم جنگی خمس تعلق نمیگیره، یعنی این درآمدهایی که به دست آمده مثل درآمد کسب شده، مثل درآمد کسب اون مخارجی برای اصل تحصیلش به دست آوردن ازش کسب میشه، ولی مثل درآمد کسب است که بعد سالانه مخارج سالشون رو از این درآمدی که در جنگ به چنگ آوردن اون مخارج سالانه‌شو کم میکنن بقیه‌شو خمس میدن. ولی اگر گفتیم که نه شرط نیست اذن امام در این که خمس تعلق بگیره به این غنایم جنگی، هر چی که دستشون اومد باید حلش خمس بدن، دیگه منتظر بمونن که مخارج زندگی رو از این غنایم جنگی کم بکنن اینطور نیست. اون وقت در عبارتی که الاحوت مرحوم سید داشت همین بود که حالا اگر بنا شد، فرضشون بود که اگه بنا شد که جنگی بدون اذن امام تعلق بگیره، چون شرط این که غنایم ملک مسلمان ها بشه این است که اصل جنگشون با اذن امام باشه، تمام این غنایم شنگ آوردن ازشون گرفته میشه. اگر گرفته شد مالکیه، پس تمام مال امام علیه السلام هست. اینجاست که مرحوم سید این جهت متعرض شده و چه بسا در بعضش فرموده است که نه غنایم مالک میشن، منتها غنایم رو که مالک شدن احتیاط این است که بسته درآمدهای کسبی باش معامله بکنن. میخوام بگیم که در این مواردی که اینها به اذن امام رو رعایت نکردند و غنیمتی به چنگ آوردند، در اینجا صوری مرحوم سید تصور کرده که در بعضی از صورش احتیاط کرده است که غنیمت رو بگیره اما مثل غنایم جنگی باش رفتار بکنه، نه مثل غنایمی که از راه کسب به دست آمده. الاحوت هم برای همین جهت گفته که مثل غنایم جنگی باشه که بر تمام غنیمتی که به دستش آمده هم تعلق بگیره، نه اینکه مخارج سالانه رو ازش کم بکنه. این الاحوتش به این ملاحظه است که این رو مثل درآمدهای کسبی حساب نکنه، مثل درآمدهای جنگی که با اذن امام بود مثل اونجا حساب کنه، یعنی خمس تمام غنیمت رو بپردازه. حالا ببینید عبارت رو میخونم: و اما این کان القذو به غیر اذن الامام. این عبارت عروه است. عرض میکنم که به غیر اذن امام علیه السلام، فین کان فی زمن الحضور و امکان استیزان عنه فالغنیمت للامام علیه السلام. اگر در زمان حضور باشه و می شده است که از امام اذن بگیرند و اذن نگرفتند، اصلا اینجا الغنیمت للامام، یعنی تمام غنایم هیچیش ملک خودشون نمیشه. چرا؟ چون شرط بوده است امام ازش اذن بگیرن، از امام اذن نگرفتن، چون از امام اذن نگرفتن غنایم جنگی رو زحمت کشیدن تحصیل کردن اما همش ملک امام میشه. فالغنیمت للامام علیه السلام. و این کان فی زمن الغیبه، و اگر این جنگ در زمان غیبت باشه. عرض میکنم که خب در زمان غیبت که فرض این است که امام حضور ندارن اصلا تا ازشون اذن گرفته بشه، یعنی زمان زمانی است که جنگی که جنگ دفاعی یا ابتدایی هر چه باشه انجام شده، از امام نمیشده اذن بگیرن. خب اینجا آیا شرط هست اذن گرفتن یا شرط نیست؟ اگر اینجا هم بگیم شرط هست اذن گرفتن، باید بگیم که قانون است که ملک امام است، مثل انفال است، یعنی همون طوری که در انفال یه سری اموالی است که شارع این رو ملک پیامبر قرار داده و بعد ملک امام معصوم سلام الله علیه قرار داده، این غنایم جنگی که جنگش در زمان غیبت واقع شده که نمی شده از امام اذن بگیرند و به دستور ایشون جنگ بکنن، این غنایم چنگ آوردن تمام غنایم ملک امام است و وقتی که ملک امام بود این حق این که درش تصرف بود ندار. به این کانه از کنم فی زمن الغیبه فالاحوت اخراج و خمسه من حیث الغنیمه خصوصا اذا کان لدعاء الاسلام. اینجا احتیاط این است که خمسش رو بده از جهت غنیمت. این احتیاطی که ایشون فرمودن جازه نیستن که در زمان غیبت حتما شرط باشه اذن امام. احتمال میدن که اذن امام شرط باشه در زمان حضور که دسترس داشتیم، اما الان که زمان غیبت هست که دسترس به امام و اذن گرفتن از امام معتبر نیست، این جنگی که اتفاق افتاده، غنایم جنگی که داشته، غنایم جنگی چون در زمان غیبت هست ملک مغانمین بشه، یعنی ملک مقاتلین بشه. و احتمال مقابلش این است که ملک مقاتلین نشه، بلکه ملک خود امام باشه چون بدون اذن او هست و هیچ مقاتلین نتونن ببرن. منتها این که شبیه انفال است که در زمان غیبت زمین های موات رو که میگن جزء انفال است، اذن دادن که تصرف درش میکنن شیعه در زمانی که حکومت اسلامی نباشه، اذن دادن که تصرف بکنن در شیعه، ولی اون که ملک ملک امامه، این درآمد اینها مثل زمین های موات هست در سنگ مسلمان را بگیره. که چطور در زمین های موات گفتم که من احیا ارض میته فهی له، هر کس که مقدار زمین رو احیا کند مالکه، و در حکومت اسلامی هم همینطور عمل میشه. الان ابتدا کاری جور نبود، مخصوصا در بعضی از قسمت های ایران که زمین های مواد زیاد بود و خود مردم میرفتن کار میکردن و زمین احیا میکردن، این جنگلداری ها که از سر حکومت بود مزاحم مردم بودن. زمینی که شخص رفته بود فرسون در زمان شاه، حتی در زمان شاه رفته بود احیا کرده بود، میگفتن که چون که جزء زمین های ملی در قانونی که در سال 56 در زمان شاه تصویب شده بود، زمین های مواد را جزء زمین های ملی میدونستن و ملکی دولت میدونستن و کسی حق به این که تصرف درش بکنه نداشت. اون وقت اینجا اگر بخوایم بدون احتیاط فتوا بدیم، میگیم که مثل زمین ها مواد. ولی اگر که گفتیم نه، احتمال قوی میدیم که همون طوری که در زمان حضور امام شرط تصرف در این درآمدهای جنگی اذن امام بود، الان هم اذن امام شرطه. بدون اذن امام جنگ شده، پس ملک مقاتلی نیست. اینجا این احتمال را اگر دادیم، یعنی به طور جزم نگفتیم که در زمان غیبت هم شرط است اذن امام، اون وقت این درآمدهایی که به دست آمده، وقتی به طور جزم نگفتیم، چون احتمال میدیم اذن امام شرط باشه، پس این درآمدهای جنگی ملک مقاتلی نیست. ولی اگر گفتیم اذن امام شرط نیست، این درآمدها تمام ملک خودشون میشه و تصرف که درشون میکنن تصرف در ملک خودشون است، چون اذن امام شرط نیست. اون وقت روی این جهت مرحوم سید اینجا بین این دو احتمال اون چرا که انتخاب کرده و احتیاط کرده جمع بین دو احتمال کرد. میگن اون چرا که به سنگ آوردند فالاحوتو اخراج خمسهی من حیث الغنیمه، احتیاط این است که این رو نظیر غنایم جنگی بدونیم، یعنی احتیاط این است که اذن امام رو شرط بدونیم در حصول ملکیت برای این کسانی که غنیمت به چنگ میارن. اگر اذن امام شرط باشه، این غنیمتی که به چنگ میارن باید همه‌ش رو بردارن بر خودشون. وقتی برمیدارن به عنوان این که غنیمت جنگی است باید خمسشو بدن، نه به عنوان این که جزء انفال است و هر کسی میتواند در انفال تصرف بکنه که مخارج سالانه را ازش کم بکنن. فالاحوتو، این الاحوت گفتنشو به این لازه که درست است در زمان غیبت است، ولی وقتی که شرط باشد که امام اذن بده تا غنیمت رو مالک بشن، بنابراین چون که فرض است امام اذن نداده، اگر این به عنوان غنیمت مالک بشن باید تمامش رو خمس بدن، نه اینکه مخارج سالانه رو ازش کم بکنن. لذا اینجا ایشون میفهمن که احتیاط این است که از این غنیمتی که به چنگ آوردن بدون اینکه مخارج سالانه رو کم بکنن، فالاحوت و اخراج خمسه من حیث الغنیمه، احتیاط این است که خمسش رو از جهت اینکه غنیمت جنگی است بدهند
یعنی نه این که درآمد سالانه را از این غنیمت کم کرده خمس بدن، هر که
در مقام عمل، نه در مقام حکم، این در مقام عمل که خاطر اینکه هم خمس داده باشن
در مقام فتوا، هستن
در مقام فتوا هست، یعنی حکم
رو میخواد
بیان
بکنه. بله بله بله، احتیاط باید بکنه. فل احبتو
عمل مکلفین بخاطر اینکه به
واقع
عمل کرده باشن هم
خمس بدن. پس فتوای قطعی ندارن. اگر الاحوت مال جایز احتیاط واجبی که آیون در رسالهاشون دارند و در فتواشون دارن همین است که به اونی که واقع قضیه هست نرسیدند. چون نرسیدند اون طرفی رو رعایت میگرد بکن که اگر اون طرف حکم الله باشه به حکم الله عمل کرده باشی. اینجا هم چون برامون روشن نیست احتمال میدیم که اذن امام شرط باشه، احتمال هم میدیم شرط نباشه. اگر اذن امام شرط باشه اصلا این غنایمی رو که اینها به دست میارن تمام این مال امام است، هیچ ملک شخص مسلمان ها به عنوان این که خودشون اقترام کردن نیست. ولی اگر اذن امام شرط نباشه اون چرا که به چنگ آوردن تمام غنیمت جنگی است که ملک خودشون میشه. وقت این احتمال که اگر غنیمت جنگی باشه و ملک خودشون باشه، چون اختصار میکند که تمام مخارج رو هیچ خرج از خرجهای سالانه ازش کم نکنید، بذار اینجا گفتن الاحوت و اخراج خمسه من حیث الغنیمه. احتیاط این است که فرض کنیم که این به عنوان این که اذن امام شرط نیست، غنیمت ملک خودشون شده، بیان با این رفتار کنن که خمس رو از مخارج سالانه رو ازش کم نکنن. ملک امام اگر باشه مثل مواته، درست کردم که اگر ملک امام باشه مثل مواته که موات اگر شد مردم میتونن تصرف ترش بکنن، منتها فقط خصوص مقاتلین هستن که میتونن درش تصرف بکنن. اگر برای مقاتلین مثل کسب سالانشون باشه مخارج روزمره سالشون رو ازش کم میکنن و به اضافهش خمس میدن. ولی اگر که ملک امام نباشه، یعنی شرط نباشد اذن امام برای مالک شدنشون، پس تمام غنایم ملک خودشون میشه، وقت باید فقط مخارج تحصیل و به دست آوردن این غنایم را از غنایم کم بکنن. احتیاط این است که اینها بیان فقط مخارج تحصیل غنایم رو از غنایم کم کنند و بقیهش هرچه هست خمس بدن، نه این که مخارج سالانه رو از کم بکنند. پس این الاحوت گفتن همطور گوشون دیروز فرمودن به همین ملاحظه است که اگر بخواهیم به لحاظ مخارج سالانه بگیریم، یعنی اذن امام رو شرط بدانیم و قهرن تمام این غنایم تمام ملک امام میشه و از باب این که این از مثل زمین های مواد هست مخارج سالانه شنو بعدش کسر میکنن. ولی اگر که این طور نگرفته این ملک خودشون میشه، ملک خودشون که شد دیگه مخارج سالانه ازش کسر شدن نداره. این باز تازه تمام این زحمتی که من این روزم کشیدم برای اینکه تبیین مورد بکنم فقط تبیین موضوع شد. اما روایات که ادله چی اقتضا داره و حضرت امام هم تقریبا همینطور فرموده، این باز میمونه برای اینکه انشالله فردا بحث بکنم به یاری خدا. صلی الله علی محمد.
يا قاضي الحاجات، 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 يا قاضي الحاجات.
شب بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستداران معارف اهل بیت علیهم السلام، همراهان رادیو معارف، شما که با برنامه فقه اهل بیت درس خارج فقه حضرت آیت الله مؤمن قومی همراه بودید و بیان علمیشون رو در ادامه مبحث خمس شنیدید. برنامه بعدی که خدمتتون تقدیم میکنیم، شما اهالی علم، طلاب، فضلا، روحانیون، دانشجویان عزیز و علاقمندان به مباحث علمی میتونید درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو گوش کنید. در برنامه مبانی فقاهت که نزدیک به 30 دقیقه مدت زمانش هست. امیدوارم این برنامه رو بشنوید و اونهایی که به صورت فنی و تخصصی این بحث ها رو همراهی میکنید که